دلیل آسان‌تر و ساده‌تر هم اشاره میکنه که دلیل اولشون، دلیل اولی که امروز میخوانیم این است که ما وقتی که با مفهوم وجود و ماهیت آشنا میشیم که کار ذهنی بخوایم انجام بدیم و الا ما در متن واقعیت همونطور که گفتیم یه واقعیت بیشتر نداریم و اونجا که ما با علم حضوری با واقعیت تماس میگیریم اونجا دیگه سراغ مفهوم ماهیت نمیریم و خود همین دلالت میکنه بر این که اون چه که متن واقعیت رو پر کرده مفهوم ماهوی نیست. این قلت به این که خب درسته، این درسته که ما در متن واقعیت و اونجا که با علم حضوری با واقعیت تماس میگیریم و مسئله علم حصولی وجود نداره، مفهومی به نام انسان نداریم و انسان در کار نیست، این درست، منطقه اونجا مفهوم وجود هم در کار نیست. اگر میگید مفهوم چه وجود چه ماهیت در اونجا که با متن واقعیت در تماسیم و علم حضوریه وجود نداره، پس این که نمیتونه دلیل شما قرار بگیره. ایشون جواب میدن بله درست میگید، ما وقتی میگیم وجود اصیله نمیخوایم بگیم مفهوم وجود اصیله، ما میخوایم بگیم بله راست میگید، مفهوم اعتباریه، اونچه که مفهومه رضا مفهوم این تشخص نیست، نه وجود نه ماهیت. منتها ما میخوایم بگیم بالاخره در علم حصولی ما و در حل بسیطه ما از این دوتا مفهوم یکی معادل واقعیته و از آنجا که مفهوم ماهیت نمیتونه معادل واقعیت باشه، اونی که معادل واقعیته و حاکی از واقعیت بفرمایید مفهوم وجود، نه اینکه مفهوم وجود اصیله. ما واقعا میگیم در متن واقعیت معادل واقعیت مفهوم وجوده. اینه بخونیم آقا. سلام علیکم و رحمت الله، صبح الله بخیر. نه دلیل دیگر بر اعتباری بودن ماهیت این است که اساساً دلیل دیگر بر اعتباری بودن ماهیت نکته خیلی دقیقی ها. یعنی ما وقتی میگیم وجود اصیله نمیخوام بگیم مفهوم وجود اصیله، چون مفهوم وجود مثل مفهوم ماهیت مثل هر مفهوم دیگری اعتباریه، ما میخوام بگیم یه چیزی در متن واقعیت وجود داره و واقع رخ پر کرده که مفهوم وجود از او حکایت میکنه. و البته حرف قبلیمون سر جاشه، اگر در متن واقعیت ما ماهیت می داشتیم باید وقتی که با علم حضوری با متن واقعیت تماس می گیریم سرکله آقا، چون ما خود نمیخوام بگیم دیگه، فرض بر اینه که مدعا اینه که در متن واقعیت چه وجود داره؟ ماهیت. خب افسون بر این در درس قبلی روشن شد،
افسون بر این در درس قبلی روشن شد که هم داره بین اصالت وجود یا ماهیت است و با ابطال اصالت ماهیت اصالت وجود ثابت میشه. دلیل دیگر بر اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت.
گفتیم اول بحث گفتیم، گفتیم بعد از آن که دلیل اصلی رو ارائه میکنن، دو تا دلیل در واقع فرعی دیگه هم بر اصالت الوجود مطرح میکنن که دلیل اولش رو امروز گفتیم. دلیل دومش هم مسئله تشخصه که جلسه قبل تو بحثای فارابی خوندیم که اگر ماهیت اصیل میبود، یعنی در خارج ما طبیعی میداشتیم، هیچگاه نمیتونستیم تشخص رو تبیین کنیم. پس اگر ما میتونیم تشخص واقعیت عینی رو تبیین کنیم، این به خاطر اینکه واقعیت عینی از سنخ مفاهیم ماهوی نیست. اینم خوندیم، اینم بخونیم.
دلیل دیگر بر اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت این است که همان گونه که در دست 25 اشاره کردیم، حیثیت ذاتی ماهیت حیثیت تشخص نیست، در صورتی که حیثیت ذاتی واقعیت‌های خارجی حیثیت تشخص و ابا از کلیت و صدق بر افراد است و هیچ واقعیت خارجی از آن جهت که واقعیت خارجی است نمی‌تواند متصل به کلیت و عدم تشخص گردد. از سوی دیگر هیچ ماهیتی تا وجود خارجی نیابد متصل به تشخص و جزئیات نمی‌شود. و از اینجا به دست می‌آید که حیثیت ماهوی همان حیثیت مفهومی و ذهنی است که شأنیت صدق بر افراد بی‌شمار را دارد و واقعیت عینی مخصوص وجود می‌باشد، یعنی مصداق ذاتی آن است. دلیل دیگری
تمام اون رو خوندیم، این بقیه‌اش رو بعد خوندیم در ادامه. پس خلاصه این که ما تا بر مفهوم انسان موجود و بار نکنیم، مفهوم انسان رو متصف به وجود نکنیم، مفهوم انسان واقعیت پیدا و تا مفهوم انسان وجود پیدا نکنه تشخص پیدا نمیکنه. اینا دو تا بیان بسیار خوبه که بیان اولش رو تو دلیل اصلیمون تو دلیل اول گفتیم، چون گفتیم ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، تا محمول نیاد واقعیت پیدا نمیکنه. حالا میخوام بگیم تا محمول نیاد یعنی موجود نگیمش تشخص پیدا نمیکنه. پس معلومه اون چی که واقع خارجی رو پر کرده مفهوم انسان نیست، یه واقعیتی است که ما از اون واقعیت با محمول حکایت میکنیم. نکته رو دقت کنید، یه واقعیتی است که با از اون واقعیت با محمول باقا بلا. ما که وقتی میگیم وجود اصیله نمیخوام بگیم مفهوم وجود اصیله، نه، ما تا موجود نیاریم دلالت نمیکنه بر اینکه انسان واقعیت داره، تا معدوم نیاریم دلالت نمیکنه بر اینکه انسان لا واقعیته. پس واقعیت و لا واقعیت تو مفهوم انسان نخوابیده، تشخص و عدم تشخص هم تو مفهوم انسان نخوابیده. اینا معلومن که از شؤون واقعیت عینیه که این واقعیت عینی رو محمول میده دست ما و چیزی جز همین معنای دقیق اصالت الوجوده. و بعدم در دلیل آخر که در تتمه دلیل اول جلسه درسی قبل خونده شد، معتقدیم که آقایان اصالت الماهیتی، شما درباره ذات مقدس پروردگار اعتقاد به این دارید که ذات مقدس پروردگار ماهیت نداره، چون ماهیت رو انتزاع شده از حد وجود میدونید، ذات مقدس پروردگار وجودش حد نداره. وقتی در ذات مقدس پروردگار وجود اصیله و او مبدأ هر واقعیت دیگری است و اصل در واقعیت همه واقعیت‌های دیگه اوست، پس معلومه که مفیض وجود او، اوه که به ما بقی واقعیت داره، واقعیت او غیر از وجود نیست. و البته عرض کردیم این بیان بسیار خوبی است که دیگه حالا عبارتشو جلسه قبل خوندیم نمیخونیم، ولی خودش دلالت میکنه بر اینکه نزاع اصالت الوجود و اصالت الماهیه. خب بعد از آن که وجود اصالتش ثابت شد، یعنی ثابت کردیم ملأ خارج را، واقعیت خارجی را آقا وجود پر کرد، یه بحث دو تا سوال بسیار مهم مطرحه که اینا خیلی دقیقه و انصافا عرض میکنم این ترتیب کار آموزشی ایشون که اینا را قشنگ جدا میکنن و مرزبندی میکنن خیلی ارزشمند. سوال اول مسئله مجاز فلسفیه. میخوام بگیم آقا بنابر اصالت الوجود، یادتون باشه دیگه نباید بگید ما تو خارج انسان داریم، نباید بگید ما تو خارج فرس داریم، نباید بگید ما تو خارج آب و کوه و دریا و خورشید داریم. منتها این حرفی که داریم میگیم مجاز عرفی نیست. اگه دادی دست عرف، عرف میگه نه ما انسان داریم. مجاز عرفی که دائر مدار محاورات عرفی است یه حرفه، اون دقت فلسفی فیلسوف ما یه حرف دیگه است که فیلسوف میگه آقا وقتی شما میگید من در خارج انسان دارم، خب حواستو بده، من در خارج انسان ندارم، بلکه من در خارج واقعیتی دارم که از حد اون واقعیت انسان به ذهن میاد. به عبارت دیگه عرف بین حد و محدود آقا خلط میکنه. من در خارج ذات محدود دارم اما حد عدمیه. حد عدمی اینطور. بعد مثال خیلی قشنگی میزنن، میگن وقتی شما یه کاغذی رو میدن دستتون، توی این کاغذ یه دایره درست میکنید، یه مربع درست میکنید، میبرید، آیا در این برای این کاغذ علاوه بر این که یه کاغذی است که بریده شده، بریده شدن حدشه، یعنی اینو بر میدارید ازش، یه چیزی به اون نمیدید، منتها وقتی اینو میذاری روبروی ذهن، ذهن از توش مستطیل در میاد. حالا کاغذ بودن کاغذ مثل مستطیل بودن این کاغذه. چطور مستطیل بودن این کاغذ از بریدن گذاشتن کنار این بقیه اطراف کاغذ در میاد؟ از نظر فلسفی کاغذ بودن این کاغذ که ماهیتشه، لذا حواستونو بدید، شما یک بار با مجاز عرفی سر و کار دارید، یک بار با آقا مجاز فلسفی. نه یا کسی بگه آقا یه حرف شما خب میشه سفسطه، میگیم نه، سفسطه یعنی اینکه من انکار واقعیت کنم. اگر من میخواستم در واقع به شکل مجاز عرفی سخن بگم میشه سفسطه. من دارم مجاز فلسفی را مطرح میکنم نه مجاز عرفی. مجاز فلسفی این است که من در خارج یه واقعیت دارم که عین واقعیته، عین تشخصه، و اون واقعیت حدی دارد که از حد او آقا. ایشون میفرماد همینجا معلوم میشه که اعتقاد به وجود طبیعی میشه مجاز عرفی. تا الان یه همه خوندیم که طبیعی موجود است، مجاز عرفی. تا الان اینطوری فکر میکردیم طبیعی یعنی انسان وجود داره. دوباره بر میگردن اون نکته رو تأکید میکنن براتون. اینم بخونیم حالا تا نکته بعدی که باز اونم خیلی عالی و با اهمیته، اونم بیان بشه. در اینجا ممکن است حقیقت عرفی، اعتقاد به طبیعی میشه حقیقت عرفی، یعنی عرف ولی مجاز فلسفی. عرفه که معتقده تو خارج ما طبیعی داریم حقیقت، ولی فیلسوف میگه نه، ما تو خارج واقعیتی داریم که بالعرض و المجاز میتوان برای او انسان رو درست کرد. لذا معلوم میشه عرفی حرف زدیم. عرف اگه حرفی بده خیلی خوب بفرمایید.
در اینجا ممکن است شبهه‌ای به ذهن بیاید که مبنای اصالت وجود این است که واقعی،
چون بعداً در علم و اصول میخونید که عرف عرفی نیست، قول رجل همدانی عرفیه نه قول فلاسفه، قول رجل همدانی عرفیه نه قول فلاسفه، چیز نه قول طبیعی موجود است به وجود افراد. حالا اینو انشالله بعدن تو علم اصول یک پله دقیق درش هم میکنه خدا بیامرزه استاد بزرگوار ایشون حضرت امام رحمت الله علیه. بفرمایید.
بفرمایید.
فقدان و وجدان حالا فعلا محل بحث ما نشد. واقعیت محدود داریم، واقعیت محدود از حدش ما ماهیت میگیریم. اونجا هم که واقعیت حد نداره ماهیت نداره، ذات مقدس پروردگار حد نداره ماهیت نداره، واقعیت های خارجی محدودن ماهیت داره. بعد اون چه که در خارج واقعیت داره در واقع حد یا ذات محدوده، ذات محدوده. اما عرف معتقده که نه، حد عین محدوده، لذا فکر میکنه تو خارج ما انسان داریم. برای همین فیلسوف میگه تمام قضایای حمله شما عکس الحمله. شما وقتی میگید انسان موجود است، باید بگید وجود انسان است. یعنی وجود که ذات محدوده وجود داره، ولی از حدش من آقا مفهوم انسان. بله درست در میاد. حالا بعدم به مراجعه کنید، میخوام معطل نشم. بفرمایید.
در اینجا ممکن است جمله‌ای به ذهن بیاید که معنای اظهارات وجود این است که واقعیت این مصداق ذاتی وجود است. لازمه‌اش این است که مصداق بالعرض برای ماهیت باشد، یعنی هم به ماهیتی مانند انسان بر افراد خارجیش بالعرض و بواسطه در عروض باشد.
بالعرض و با واسطه در عروض باشد، واسطه در عروض در مقابل واسطه در سبو. خب
و اتصاف به جنین مفهومی اتصاف مجازی و قابل سلب است، بنابراین باید سلب مفهوم انسان از افراد خارجی صحیح باشد و این چیزی جز سفسطه نیست. پاسخ این است که همان گونه که در تقریر دلیل اول اشاره کردیم، حمل هر ماهیتی بر افراد خارجیش از نظر عرفی و ادبی حمل حقیقی و خالی از تجاوز است. اما احکام دقیق فلسفی تابع حقیقت به مجاز عرفی و ادبی نیست، چنانچه کلید حل آنها را نمیتوان از میان قواعد مربوطه به الفاظ جستجو کرد، و چه بسا استعمالی که از نظر ادبی حقیقت باشد و از نظر فلسفی مجاز شمرده شود، و برعکس چه بسا اطلاقی که از نظر ادبی مجاز و از نظر فلسفی حقیقت باشد. مثلا علما ادبیات و اصول فقه گفتند که معنای حقیقی مشتقات عبارت است از ذاتی که مبدا اشتقاق برای آن ثابت باشد. معنا مشتق ذات ثبت له المبدا، چنانکه عالم یعنی کسی که علم دارد و موجود یعنی چیزی که وجود دارد.
ایشون قائل میشن به ترکب مشتق، از این فرمایشون برمیاد که قائلا به اینکه مشتق مرکبه، عرفن ها عرفن مرکبه، یعنی به حکم تبادر، تبادر عرفی مشتق مرکبه. خب پس اگر
واژه وجود در خود وجود عینی اطلاق شود، از نظر ادبی مجاز خواهد، ولی از نظر فلسفی چنین نیست. در اینجا هم امر به همین منوال است، یعنی از نظر عرفی بین حد و محدود تفکیک نمی شود، و همان گونه که وجود محدود امری واقعی به شمار می رود، حد آن هم امری واقعی به عینی تلقی می گردد. در صورتی که از نظر فلسفی چنین نیست، با وجود موجودات در واقع از امور ادبی انتظار می شوند و واقعی شمردن آنها مجازی به اعتباری است. برای تقریب به ذهن مثالی می آوریم، اگر صفحه کاغذی را به اشکال مختلف مثلث مربع و غیره ببریم، بار کاغذهایی خواهیم داشت که هر کدام علاوه کاغذ بودن صفت دیگری به نام مثلث یا مربع یا غیره را خواهند داشت، در صورتی که قبل از بریدن کاغذ چنین صفاتی وجود نداشت. تلقی عرفی در این مورد آن است که اشکال و صفات خاصی در کاغذ به وجود آمده و اموری وجودی بر آن افزوده شده است، در حالی که در کاغذ مذکور غیر از بریدگی ها که اموری عدمی هستند چیزی به وجود نیامده است. به دیگر سخن حدود که حدود و مرزهای اشکال مختلف را تشکیل میدهند، چیزی جز متعارف سطح پاره های کاغذ نیستند، چنانکه خود سطح هم در حقیقت همان متعارف حجم است، ولی این حدود و مرزهای عدمی از نظر عرفی و سطحی اموری وجودی و صفاتی عینی تلقی میشوند، مثلا به وجود از آنها از قبیل امکان بدیهیات به شمار میرود.
پس مربع بودن یک صفحه، وقتی من یک کاغذی رو به شکل مربع یا دائره میبرم، در واقع چیزایی رو ازش برمیدارم، نه که چیزی بهش میدم، میشه حدش. یعنی محدود کردن او، وقتی این محدود رو میذارم جلوی ذهن، ذهن از توش مستطیل میکشه بیرون. حالا کاغذ بودن کاغذ هم اینطوره، فرس بودن فرس هم اینطوره، وجود اگر تا اینجا بیاد جماده، ادامه پیدا کنه نباته، ادامه پیدا کنه حیوانه، ادامه پیدا کنه انسان، تا اینجا بیاد یعنی قطع بشه، بقیه رو بهش ندن. اگه این کاغذ تا اینجا ادامه پیدا کنه دایره است، جلوتر بیاد مستطیله. پس ما در واقع حواسمونو بدیم که از نظر فلسفی ما اون چه که داریم تو متن واقع بفرما ذات محدوده. این ذات محدود یعنی واقعیت عینی که محدوده، تو هر مرحله از حدش من یک مفهوم ماهوی به ذهنم میاد. من مثالم الان درباره مستطیل بودن کاغذه، بعد فلسفه میگه کاغذ بودن هم اینه مستطیل بودن. نه تو خارج متن واقعیت خارجی محدوده دیگه. بله یه مرتبه از واقعیت خارجی داریم که نامحدوده، که ذات مقدس پروردگار. تو اون مرتبه که واقعیت خارجی دیگه حد نداره آقا مایتمه. بعد مثال خیلی قشنگ آینه که همون که مبنای ایشونه، که ماهیت انعکاس حد الوجود در ذهن. بفرمایید ببینید
می‌افزاییم که مفهوم
ماهوی
کاغذ
به عنوان
مثال نسبت به واقعیت
عینی
همین حال را دارد، یعنی
حقایق
از حدود واقعیت خاصی
می‌کند.
البته حدود مفهومی نه، حدود هندسی.
چون مثال مستطیل و مربع مثال حدوده، آقا هندسی بود. حالا می‌خوایم درباره هر چیزی راجع به مستطیل گفتیم، راجع به خود کاغذ بگیم. کاغذ بودن واقعیت عینی، اکسیژن بودن واقعیت عینی هم همینطور، آب بودن واقعیت عینی هم همینطور. بر اساس اصالت الوجود من تو خارج آب ندارم، یه واقعیتی دارم که اون واقعیت حدش اینجاست، از حدش من آقا مایت میرم. حالا بعدا انشاءالله برسیم. اگر کسی قائل به حرکت شد، این دفعه معتقده که تو حرکت من باید این واقعیت رو نگه دارم تا حد داشته باشه، اون موقع حدش هم معین نیست. وجود سیال حد نداره، مثل خطی در حال رسم شدن. خطی در حال رسم شدن، نه خطی که رسمش تمام بشه. خطی که رسمش تمام بشه حدش تمام معینه، اما خطی که در حال آقا رسم شدنه یعنی وجود سیاله. جان آن ذهنی میشه اگه حرکت جوهری درست شد دیگه. شما نگرش میدارید، نگه داشتن کار شماست. نگرش داره، ذهنی کار میکنه دیگه، اما تو متن واقع خارجی بارکالله احسن. این شما دلیل ملا صدرا کون المراتب فی الاشتدادی استنار المراد، یعنی یا حرکت اشتدادی ماهیت نداره، یا باید حرکت اشتدادی رو منکر شد یا باید قائل شد به اصالت الوجود. یعنی وضع ماهیت خرابتر از اینیست که اول آدم فکر میکنه. اول آدم که میگه ماهیت حد واقعیت خارجی احد انتزاع میشه، با فرض اینی که حالا ما مسئله حرکت را مطرح نکنین، ما باشیم محل وسیطه معمولی، اون موقع است اون مطلب بسیار ارزشمند که موجود در حال حرکت انواعه، اما انواعن علی نحو الانتواء، یعنی باید نگرش داری این ماهیت توش در بیاری. بفرمایید.
البته وجود مفهومی نه وجود هندسی، وجودی که به منزله قالب‌های توهی برای واقعیت ها به شمار می روند و واقعیت هایی که محتوای آنها را تشکیل می دهد و ماهیت چیزی جز همین قالب مفهومی برای واقعیت خارجی نیست، ولی چون وسیله و مرآتی برای شناخت وجود خارجی است و به طور استقلالی ملاحظه نمی شود، به منزله خود واقعیت خارجی تلقی می گردد و همین است معنای اعتباری بودن ماهیت. یعنی ماهیت را واقعیت انگاشتن یا مفهوم را عین مثلا خارجی شمردن، از این روی میتوان ذهن را به آینه تشبیه کرد که مفاهیم ما بیامانند عکسهایی در آن ظاهر میشوند و به وسیله آنها از وجود واقعیتهای خارجی به گونه های وجود مطلع میشویم و در این نگرش عالی به قرائتی توجه استقلالی به خود عکسها نمیکنیم، بلکه از راه آنها توجه ما به سوی صاحبان عکسها یعنی واقعیتهای عینی معطوف میگردد و از این جهت چنین میانگاریم که این عکسها همان صاحبان عکسها هستند، چنانکه هنگامی که عکس خود را در آینه تماشا میکنیم چنین میانگاریم که مشغول تماشای خودمان هستیم، در صورتی که آنچه در آینه دیده میشود انعکاسی از رنگها و وجود چهره ماست، یعنی انعکاسی از وجود نه ذات محدود.
خیلی تعبیر جالبیه. ما فکر میکنیم تو آینه داریم خودمون رو میبینیم، ما تو آینه داریم انعکاس خطوط چهره هامونو میبینیم. بذار، علم حصولی واقع نما نیست. سر به سر قیل است و قال اینطوری. خیلی عالی ایشون در آورده مطلب رو ها، که داره نشون میده ماهیت حد واقعیت خارجی نیست، انعکاس حد واقعیت خارجی در ذهنه. یعنی رفته تا او آخر حرفای آقای طباطبایی و ملا صدرا. خیلی قشنگ این تعبیر چقدر قشنگه. چنین میانگاریم که مشغول تماشای خودمان هستید، در صورت که آنچه در آینه دیده میشود انعکاسی از رنگها و خطوط چهره ماست، یعنی انعکاسی از حدود و نه ذات محدود. ولی با نظر سطحی میتوانیم بگوییم آنچه را در آینه میبینیم چهره خودمان است. حمل ماهیت بر موجود عینی هم از این قبیل است.
حمل ماهیت بر موجودات عینی هم از این قبیل است و هرچند از نظر عرفی هم به حقیقی به شمار می رود، ولی با نظر دقیق فلسفی روشن می گردد که تنها انعکاسی از قالب‌های آنهاست و نه این آنها. و چنین است که صدرالمتعلمین بارها در کتاب خودش تأکید می کند که ماهیت شبه ذهنی یا قالب عقلی برای حقیقت عینی است.
پس ببینید، نگیم دیگه ماهیت حده ها، دیده میشه رفته تو حرفای عمیق آقای طباطبایی و صدرا. ماهیت شبه ذهنی حد خارجی است. حالا بعدن انشاءالله دعوایی با بین ایشون و علامه است که آیا حد تو خارج داریم یا نداریم. ماهیت که قطعا نداریم، اما حد داریم یا نداریم. بعدن انشاءالله تو بحث وجود ربی تکلیف حد معلوم میشه. آیا حد عدمیه منتو عباب معدوله است یا سلب تحصیلیه؟ حالا قطعا ماهیت نداریم، چون ماهیت انعکاس حد الوجوده. ممکنه بعدن اگر کسی وجود ربطی رو تو خارج بتونه تصویر کنه، بتونه برای حد واقعیتی درست کنه، برای حد، اما نه واقعیت منحاز، واقعیتی به وجود ربطی. شما تو نهایه عباب عدم مضاف، ولی بالاخره ماهیت نمیشه. لذا حساب دقیق میشه، ماهیت میشه چی؟ آقا انعکاس حد الوجود. ایشون میفرماد دوباره برمیگرده میگه حالا که اینطور شد یاد حواستونه بدید دیگه، ما ماهیت مخلوطه نداریم. ماهیت مخلوطه یعنی طبیعی با عوارض نداریم، ما واقعیتی داریم محدود، از حدش طبیعی میاد تو ذهنم. وقتی تو خارج ما ماهیت مخلوطه نداریم، طبیعی هم که مقسمشه فی امان الله. شما اصل وجود ماهیت مخلوطه را مسلم میگرفتید، بعد میگوید خب مقسم به این عقل وجود ماهیت مخلوطه نداریم تو خارج. شما داشتید عرفی حرف میزدید، حالا انشاءالله بعدن اصولتون که قوی تر شد مثل حضرت امام میگه عرفی هم حرف نمیزدید، چون عرف قبول نداره که تو این اتاق ما 100 تا انسان داریم. عرف میگه طبیعی معدوم میشه با انعدام جمعی افرادش، لذا میگیم عدم طبیعت و عدم جمعی افرادشه. اگر بگیم عدم طبیعت و عدم جمعی افرادشه، در واقع حرف رجل همدانی رو زدیم. در صورتی که اگه می‌خواستیم بگیم در این اتاق 150 تا طبیعی داریم، باید بگیم با رفتن یک فرد یک طبیعی میره. پس نباید بگیم که نهی دلالت بر دوام داره عقلن، بلکه باید بگیم نهی هم مثل امره، با یه فرد موجود میشه با یه فرد هم معدوم میشه و معلوم میشه که عرف اینم نمیفهمه. یعنی عرف وضعش از این حرفی هم که میگن طبیعی موجودون به وجوده باز پایین تره. حالا ایشون خیلی داره تخفیف میده به عرف که عرف رو یعنی وجود طبیعی رو میکنه آقا عرفی، یعنی اون دعوای رجل همدانی خیلی عالی خدا بیامرز از امام رو، لذا نتیجه های خیلی قشنگی هم تو اصول ازش میگیره که خیلی وقتا اصولی ها وقتی حرف میزنن هی میگن عقلا اینطوره، نه خیر عقلا هم اینطوری نیست، عرفن اینطوره، یعنی عرفن حرفای رجل همدانی رو میزنن. رجل همدانی هم گناهشی بود که عرفی میخواست حرف بزنه. یه دعوایی داشتی تا که نسبت ابا آبا ایا یعنی اگر کسی حرف رجل همدانی رو نزنه نباید بیاد بگه عدم و طبیعه به عدم جمیعه. و یه حرفایی که این میبندن بگه عقلا اینطوره، نه خیر عقلا هم اینطوری نیست. لذا حالا که ما داریم تخفیف میدیم که عرف عرفن اینطوره، حالا فعلا بالاخره بعدن میگیم عرف یه پلن وزش بدتر از یه حرف هست. با این توضیحات بذارید سر جاش دیگه، کدشو دادم هر کس گرفت هر کس نگرفت برا بعد. با این توضیحات
روشن شد که جایگاه حقیقی ماهیت از آن جهت که ماهیت است فقط ذهن است و تحقق عینی آن همان وجود افرادش میباشد و با نظر دقیق فلسفی هیچگاه ماهیت به ذات تحقق عینی نمییابد. پس وجود ماهیت مخلوطه به دنبال آن وجود کلی طبیعی در خارج هم تنها به معنای اعتباری قابل قبول است، چنانکه که در پایان درس 25 اشاره شد. و از این روی میتوان گفت که قائل شدن به وجود حقیقی برای کلی طبیعی همان قول به اصالت ماهیت است و قائل شدن به اینکه وجود کلی طبیعی بلرز است و افراد واسطه در بروز وجود برای کلی طبیعی هستند در حقیقت همان قول به اصالت وجود میباشد. یعنی کلی طبیعی که همان ماهیت است به دلیل اعتباری و نسبت وجود به تحقق خارجی به آن بلرز و نوعی مجاز فلسفی است.
خب حالا که ما الحمدلله موفق شدیم ثابت کنیم وجود اصیله و ماهیت واقعیت داشتنش از باب مجاز فلسفیه، از باب بفرما مجاز فلسفیه، ولو آن که این مجاز فلسفی را حقیقت عرفی بدانیم و دیگه ذهنتون رو درست میکنید که اون چه که میگفتی طبیعی موجودان این دیگه به وجود افراده این مجازه آقا فلسفیه. حالا آیا حقیقت عرفیه که ایشون فرموده یا حقیقت عرفیش یه پله پایین تره که قول رجل آقا همدانی بشه، انشاءالله رسیدگیش در علم و اصول. عرض معذر شریف شما، از همینجا شعبه اول رو دیگه در لابلای حرفا زدن، جواب شیخ اشراق میدین. شیخ اشراق استدلال میکرد که اگر ما وجود بخواد اصیل بشه تسلسل پیش میاد، چون موجود مشتق مرکبه، مشتق رو درباره انسان میشه به کار برد، گفت انسان واقع ذاتون ثبت له الوجود، اما درباره وجود نمیشه به کار برد. ایشون جواب بدن، جوابشو دادن دیگه، دعوای اعتباری مشتق، قواعد ادبی چیکار بوده؟ کی میاد با تکلیف واقعیت عینی رو با قراردادهای اعتباری و ادبی روشن بکنه؟ دیگه کلن این بحث رو خودتون نجات بدید، دیگه هم وارد این خلاصه عرصه نشین. شعبه اول. شعبه دوم این است که بنابر اصالت الوجود آیا همه چیز خداست؟ حالا اونم میخونیم. خیلی عالی که فرق حیث تقییدی و حیث تعلیلی را ایشون درست میکنه، میگه اصلا برعکسه، بنابر اصالت الماهیت شما مشرکید، چون معلول واقعیت داره دیگه، چی میخواد بگیره؟ بفرمایید.
حل دو شده قائلین به اصالت ماهیت به شبهاتی نمسود کردن که مهمترین آنها این دو شبه است. یک، اگر وجود اصیل و دارای واقعیت عینی باشد بایستی بتوان مفهوم وجود را بران حمل کرد و معنایش این است که وجود دارای وجود است، پس باید برای آن وجود عینی دیگری فرض کرد که به نوبه خود موضوع برای وجود واقع شود و این جریان تا بی نهایت ادامه می‌یابد. لازمه‌اش این است که هر موجودی دارای بی نهایت وجود باشد. از اینجا به دست می‌آید که وجود امری است اعتباری و تکرار امر وجود بر آن تابع اعتبار ذهن است. جا
عذر میخوام یه سابقش هم یاد. آقا فلاسفه قبلا به این شعبه که میرسیدن میگفتن نه موجود بسیطه، بعد میرفتن تو دعوا که از اگر موجود بسیطه فرق موجود و وجود چیه که یه حرف، فرق مشتق و مبدع چیه؟ جواب بدید. لا به شرطی و به شرط لایی که قبلا خوندیم، اونا میگفتن توی حرفا. لذا اما ایشون به تبع استادشون آیت طباطبایی دیگه تو حرفا رو درباره مشتق و مبدا نزدن، گفتن لا به شرطی و به شرط لایی رو برید درباره جنس و ماده بگید، برید درباره فصل و صورت بگید، ما اصلا از این حرفا نمیزنیم. ما مسئله مشتق را چون برمیگرده به مسئله اعتبار و ادبیات و تبادر و قرارداد کلا از بحث فلسفی، لذا ما اصلا شما قبول میکنیم مشتق مرکبه تو ادبیات با حکم تبادر. قدمای ما نه میگفتن نه، برای اینکه خودشونم چیز کنم گفتن نه مشتق بسیطه، یعنی موجود همان وجوده. بعد میگفتن خب اگه همان وجوده تا چطوری موجود قابل حمله بر انسانه ولی وجود قابل حمله بر انسان نیست؟ میگفتم حالا دو تا اعتباره، یکی اعتبار لا به شرطی، یکی اعتبار که قبلا خون اون سابقه جا. اما ببینید اینا دیگه قشنگترش کردن. جواب اینه که اصلا این حرفا رو نزنید اینجا. جواب مبنای این شبهه،
مبنای این شبهه استناد به قواعد لفظی است که لفظ وجود از آن جهت مشتق است دلالت بر ذاتی میکند که مبدا اشتقاق یعنی وجود برای آن ثابت باشد و لازمه آن تعدد ذات و مبدا است. از هنگامی که مفهوم وجود بر وجود عینی فرق میشود باید آن را ذاتی فرض کرد که مبدا اشتقاق که امر دیگری است برای آن ثابت باشد. و همچنین اما بارها خاطر نشان کردیم که مسائل فلسفی را نمیتوان بر اساس قواعد سرخونه و دستور زبان حل و فصل کرد و مفهوم موجود در عرف فلسفی تنها نشانه ای از تحقق عینی و خارجی است، خواه حیثیت تحقق خارجی در ظرف تحلیل ذهن غیر از حیثیت موضوع قضیه باشد و خواه نهان. مثلا هنگامی که این مفهوم بر ماهیت حل میشود بین موضوع و مفهوم تعدد و تقایبی مندود میگردد، ولی هنگامی که بر ذات وجود عینی حل میشود معنایش این است که وجود خارجی عین حیثیت وجودیت است.
و به عبارت دیگه همون دلیل اولمون، دلیل اولمون این بود که ما تا بر انسان مفهوم موجود و حمل واقعیت عینی نداره. پس معلومه که مفهوم انسان آقا با محمولش واقعیت عینی پیدا کرده، خودش نسبت به واقعیت عینی من ایسوهیه لیست. ما فلسفی داریم بحث میکنیم، کاری به بفرما بحث های ادبی نداره. و از همین جا در میاد که چون یکی از موضوع یا محمول واقعیت داره، اونی که واقعیت عینی رو بیان میکنه محموله. باز امروز گفتم نه اینکه مفهوم وجود اصیله، چون مفهوم وجود هم عین مفهوم ماهیته. خب به دیگر سخن،
به دیگر سخن حمل مشتق بر ذات همیشه نشانه تعدد و تمایل ذات با مبدا اشتقاق نیست، بلکه گاهی نشانه وحدت آن است و حاصل آن که معنای حمل وجود بر وجود عینی این است که خودش عین موجودیت و واقعیت عینی و منشأ انتظار و مفهوم وجود است، نه اینکه با وجود دیگری وجود شده باشد.
برخلاف ماهیت، برخلاف ماهیت که آقا تا واقعیت نیابد حمله آقا موجود بر او امکان، دلیل اول اون این بود. لذا برای آن که حمل کنیم موجود و بر ماهیت باید بگردیم واقعیت داشتنش رو اثبات کنیم. پس معلومه اونی که واقعیت عینی را تأمین میکنه آقا محمول است، نه اونی که واقعیت عینی را تأمین میکنه آقا اگر خود انسان واقعیت عینی رو تأمین کنه، معدوم شدن این ماهیت جمع نخیزه. این تو دلیل اولا داریم فلسفی بحث میکنه. حالا شما بگو ولی از نظر ادبی موجود بودن وجود مجازه، مجاز ادبی. چرا؟ چون در اینجا که وقتی موجود رو داری بر وجود حمل میکنی دیگه تقایر وجود باشه. ولی موجود بودن انسان از نظر ادبی آقا چیه؟ حقیقته. خیلی باشه، ما چی کار داریم به مجاز ادبی یا حقیقت ادبی؟ نه خیر، من دارم بحثه آقا شبه دیگر این است که عنایت کنید. حالا توضیح بدم، شبه دومم که باز مهمه این است که آقا اولی که دیگه مهم نبود گذاشتیمش کنار، کاری هم بهش نداریم چون بحث ادبیاته. شبه دوم یه مقداری مهمه. اینا میگن اگر شما گفتید وجود واقعیت دارد به ذات و ماهیت واقعیت دارد بالعرض، اینطوری میگید دیگه، میگید وجود به ذات واقعیت ماهیت آقا خب اونی که واقعیت به ذات داره که واجب الوجوده. معنای حرف شما اینه که همه موجودات واجب الوجودن چون به ذات وجود داره. اگر گفتیم یه بار دیگه شما میگی درباره انسان وجود به ذات موجوده، ماهیت بالعرض موجوده، خب در ممکنات هم میگیم ممکنات بالذات موجود نیستن، واجب الوجوده که به ذات موجوده. پس اگر وجود انسان واقعیت به ذات داره، چون وجود خدا هم واقعیت به ذات داره، آقا همه واجب الوجوده. جوابش اینه که به ذات مشترک لفظیه بین در مقابل بالعرض یا به تبع بالغیر. ما در بحث اصالت الوجود داشتیم به ذات و در مقابل بالعرض به کار می بردیم، در بحث وجود واجب و غیر واجب به ذات در مقابل به تمام. وقتی میگیم وجود به ذات موجوده یعنی بالعرض موجود نیست، در مقابل ماهیت. اما وقتی میگیم واجب الوجود به ذات موجوده یعنی علت نداره، به واسطه موجود دیگری وجود پیدا نمیکنه، برخلاف وجودات امکانی که وجودشون وجوده آقا بالغیره، یعنی به سبب واجب موجوده. به عبارت دیگه برگردیم سراغ دلیل اول، دلیل اول اصالت الوجود. حالا اینو از اونجا استفاده کنیم. یادتونه اونایی که اصالت الماهیتی بودن میگفتن ما میگیم ماهیت وقتی منسوب به جائله واقعیت پیدا میکنه، ماهیت وقتی منسوب به جائل میشه واقعیت پیدا کردن، جائل میاد چه کارش میکنه؟ جائل میاد مشکل به تبع و حل میکنه یا مشکل به لحرز رو؟ واجب، جائل واجبه. اونا اینطوری میگفتن، میگفتن ماهیت یادتونه، میگفتن ماهیت چطور موجوده آقا؟ وقتی جائل میاد، میگفتیم خیلی خوب، جائل میاد به او واقعیت میده، واجب الوجود میاد واقعیت به اون میده. واجب الوجود به اون واقعیت میده میشه وجود بالغیر و به تبع. اما دعوای ما در بحث اصالت الوجود درباره به ذات در مقابله. یعنی کسانی که اینطور دارن فکر میکنن از اول این ذهن عرفی بسته شده. فیلسوف که دست فلسفه که میده بهشون میگه نگاه کن دارید مغالطه میکنید، وجود به تبع غیر از وجود آقا بلعرزه. واجب الوجود واقعیت به اینا میده، اما اون واقعیتی که به واسطه یه واجب به وجود میاد و وجود بالغیر داره، وجود یا ماهیت میگیم. خب حالا نگه رو داریم، حالا ببینیم تو مشکلت چیه. تو میگی واجب الوجود به کی وجود میده؟ معلوم میشه که ماهیت دیگه نیازی به دادن واجب الوجود نداره، چون گیرنده داریم. پس شما خراب کردی نیاز عالم رو. اما اگر اصالت الوجودی فکر کنی، واجب الوجود به کسی وجود نمیده. چرا؟ چون در مقابل او کسی نیست، عالم فیض اوست، عالم آیه اوست. اینطوری میشه، یعنی در واقع شمایید که دارید با قاطی کردن بفرما حیث بالعرض در مقابل بالغیر نیاز عالم را به خداوند خراب میکنید. شمایی که داری برای گیرنده یه چیزی قائل میشی، بعد میگی این منسوب به جائله. یعنی چی منسوب به جائله؟ جا واجب الوجود وجود جعل کرده دیگه، وجود تحویل کسی نمیدن، عالم میشه فیض او، وجود دست کسی نمیدن. اون کسی که فکر میکنه وجود تحویل گرفته، اصالت الماهیتیه. یعنی فکر کرده ماهیتی داریم من حیث و هیه، آقا لیست اللهیه، یه چیزی از جائل گرفته. خراب جا وجود بسیط چی؟ وجود بسیط یعنی چی؟
وجود بسیط یعنی که وجودی که در کل عالم پخشه، یک وجود واحده.
خب نه، ما الان میرسیم اونجا. اگر کسی آمد گفت من در عالم فیض واجب ندارم، این غلطه. اما اگر کسی گفت من در عالم یه واجب دارم یه فیض واجب دارم، یعنی الله نور السماوات والارض، اون تعبیری که قشنگ از آقای مطهری خوندیم، شعاع خورشید عین ربط به خورشیده، فیض واجب عین ربط به آقا واجبه. حالا تو بحث‌های بعدی باز اینه باش بیشتر کار میکنیم، ولی حواسمون باشه این حرفا تو فضایی درسته که من ماهیت را از متن واقع آقا بیرون کنه. پس در واقع من نیستم که نیاز عالم رو به واجب الوجود خراب کردم، من تازه اثبات میکنم که متن واقعیت عالم عین فقر به واجب الوجوده. توی اصالت الماهیتی که فکر میکنی یه ماهیت من حیثو هیه ای تو خارج داری منسوب به آقا جائله، تویست که گیرنده ای رو درست میکنی در مقابل آقا دهنده، و اگر گیرنده ای در مقابل دهنده درست شد، دیگه خود گیرنده نیازی به دهنده نداره، چون واقعیت داره. با قبل از افاضه پروردگار و اعطاء واقعیت به او، اون چی داره؟ بله بله، وجود استقلالیشو باید. اگر وجود استقلالی در مقابل واجب الوجود برای او قائل شد، یعنی نیازشو به واجب انکار کرد. فیضره قبول داره، شعاع و قبول داره، میگه این شعاع اون منبع نوره، این فیض اون منبع نوره. بعد این فیض منبع نور حد داره، از حدش آقا ماهیت به ذهن میاد. حالا یه پله دیگه هم تو ذهن دوستان تصویر کنیم که خوب را بیفتید. اون موقع نفعی در واقع فیض اون منبع دو جوره، اون منبع یه فیضهایی داره غیر حرکتی، اونا ماهیتشون آسون در میاد. یه فیضی داره سیال، اون فیضه رو باید نگه داری تا بهش ماهیت بدیم، عدش ماهیت در بیاریم. تا در واقع منبع فیاضه چند جور فیض داره؟ آقا دو جور. یه فیض مجرد داره، عقول، اوناست که ما میگیم از حدشون. آقا یه فیض بفرما سیال داره، حرکتیه، اونو باید تا اون موقع براش اینه بخونم وقت تموم بشه برای خدمتتونم تمام بکنم. ببخشید بفرمایید.
شبهه دیگر این است که اگر واقعیت عینی مصداق به ذات وجود باشد، معناش این است که هر واقعیتی به ذات وجود است و لازمش این است که هر واقعیت خارجی واجب الوجود باشد، در صورتی که وجود به ذات تنها خدای متعال است. جواب: مبنای این شبهه خط بین دو اصطلاح به ذات و در واقع مقالطه ای از باب اشتراک لفظیست، توزیع آن که واجه به ذات گاهی در مقابل بالغیر به کار می رود و معناش این است که واسطه در سکوت ندارد، چنانکه در مورد خدای متعال گفته می شود که وجود به ذات یا واجب الوجود به ذات است، یعنی بالغیر نیست و علت ایجاد کننده ندارد. به تعبیر دیگر حمل وجود یا واجب الوجود بر او نیازمند به واسطه در سکوت نیست. همین واجه گاهی در مقابل بالعرض نیست به کار می رود و معناش این است که حمل محمول نیاز به واسطه در بروز ندارد، هرچند نیازمند به واسطه در سکوت باشد. چنانکه بنابر اصالت وجود میگوییم واقعیت عینی مصداق به ذات موجود است، ولی ماهیت مصداق بالعرض آن میباشد. طبق اصطلاح دوم هم وجود خدای متعال واسطه در سکوت ندارد و طبق اصطلاح اول نیز به ذات است، مصداق به ذات وجود میباشد و هم وجود مخلوقات که علت آفریننده و واسطه در سکوت دارد و معنایش این است
و واجب الوجود به ذات از دو جهت، هم واسطه در عروض نداره. موجودات عالم ما سوای واجب به ذات فقط از عروض نداره، واسطه در عروض نداره چون اصالت الوجودی، اما بالغیره چون واسطه در سکوت. بنابر اصالت الماهیه این، حالا ببین، بنابر اصالت الماهیه اگر بگی ماهیت اصیله، اون موقع واسطه در ثبوت خراب میشه. چرا؟ دیگه عالم نیاز به واسطه در، چرا؟ چون گیرنده داریم. ببین الان اصالت الماهیه خرابش کرد. اگر من اصالت الماهیتی شدم، عالم چطور واسطه‌ای در ثبوت داشته باشه؟ میگم گیرنده ماهیت یه چیزی گرفت که اصیل شد. میگم خیلی خوب، دلیل زیر دلیل اولی ما، میگم اون چیزی که گرفت در واقع واسطه‌ای در ثبوت بود، دعوا سر واسطه‌ای در عروض بود، لذا اونجا مچ اونا رو گرفتیم، گفتیم جائل واسطه در ثبوته، دعوای ما در اصالت الوجود یا اصالت الماهیه واسطه در، دعوای ما در اصالت الوجود یا اصالت الماهیه واسطه در عروضه، لذا نیاز او به جائل مشکل ماهیت را حل نمی کنه. جائل به او وجود داده پس وجود جل شده، احدش تو ماهیت در میاره. مطمئن میخوام بگیم اگر این حرف نزنی و فرض کنی که ماهیتی داری، یه نسبتی با جائل داره، اون موقع معناش میدونی چیه؟ معناش اینه که گیرنده تو مستقل از میشه انکار نیازش. اما اگر اصالت الوجودی تصویر کردی، میگی خب من واقعیت واجب رو دارم، واقعیت واجب رو دارم، فیض واجب رو هم دارم، فیض واجب شعاع شمسه، فیض رو دارم، ها حواست باشه، انکار مخلوق نمی کنم، میگم فیض را آقا دارم، انکار این می کنم که این فیض واجب ثانی باشد، مستقل باشد، در مقابل او باشد، اینو قبول ندارم. میگم ثانی بودن، در مقابل او بودن تصوره. بفرما اصالت ال بر اساس این تصور گیرنده پا گرفت، و اگر گیرنده پا گرفت مشکل حله. عبارتو بخونن تموم بکنم، من یه بار دیگه این سر تابلو برای شما بنویسم که ذهنتون دقیق تر، خواهش میکنم عبارت تموم بکنیم. خب
و معنایش این است که موجودیت صفت حقیقی وجود آنهاست نه صفت ماهیتشان، و از دیدگاه فلسفی ماهیتها بالعرض متصف به موجودیت میشه.
بله، یه بار دیگه اینو سر تابلو عنایت کنید که من خیالم راحت شه، که خوب این مطلب بسیار مهمی آخه ماجیک. اگر بله ببینید دوستان، ما تو دلیل اول چی گفتیم؟ تو دلیل اول اصالت الوجود گفتیم آقا ماهیت من حیث و هیه بفرما لیست اللهی، پس اونا هم قبول داشتن، گفتیم همه فلاسفه قبول دارن انسان از آن جهت که انسان است نه وجود درش عقص شده نه عدم. پس اگر اینا قبول دارن چطور اصالت الماهیتی شدن؟ سوال کردیم، گفتیم اونا هم میگفتن ما قبول داریم، میگفتیم انسان منتسب به جائل، جائل یعنی خالق اصیله، انسان چی؟ آه منتسب به جائل. حالا ببینید اشکال یه حرف با این تعبیری که الان خوندیم چیه؟ جواب، انتساب به جائل واسطه در ثبوت یا عروض؟ ثبوت. دعوای ما سر اصالت الوجود یا اصالت الماهیه واسطه در عروض. معلوم انتساب مشکل ماهیت رو حل میکنه. یه اوله اگر کسی گفت انسان منتسب به جائل اصیل است، اینطوری گفت انسان منتسب به جائل اصیل است، میگم خیلی خوب، انتساب به جائل که مسلمه، چه من اصالت الوجودی باشم چه اصالت جائل میخواد، معلول خالق میخواد، معلول واسطه در ثبوت داره، اما دعوای بحث اصالت واسطه در عروضه نه واسطه در ثبوت. انتصاب به جائل یعنی خالقی داره، اما خالق چی کار کرده؟ الان این محل بحثه، خالق جعل وجود کرده یا جعل ماهیت؟ این دعواست. شما وقتی انسان رو منتسب به جائل میکنی سوال میکنیم ازت، میگیم خب جائل به انسان چی داده؟ اگه چیزی به انسان نداد و انسان شد اصیل، یعنی رفت تو خارج، انقلابه. اگر جائل چیزی به انسان داد و انسان رفت تو خارج، چون اصالت یعنی واسطه این که مصداق خارج، مصداق انسان یا مصداق وجوده، اون چیزی که جائل به انسان داده آقا وجوده، چون تو حل بسیطه ما یا وجود داریم یا آقا ماهیت. پس اگر بدون جائل، بدونی که چیزی به او داد، او رو اصیل کرد، انقلاب، و این انکار نیاز به خالقه. الان ما خواهم همینه بگیم اصالت الماهیتی داره اینه میگه، اگر جائل بدونی که چیزی بهش بده خارج رفت، انقلابه و انکار نیاز عالم به خداست. اگر جائل چیزی به او داد، اون چیزی که جائل به او داد بگو چیزی جز وجود نیست، چون تو حل بسیطه من یه وجود دارم یه آقا ماهیت. خب حالا که جائل به او وجود داده است، بعد ذهنم رو درست میکنم، میگم او رو دیگه حذف کن. در مسئله خالقیت خدا، خدا به کسی چیزی نمیده، چون اگر او باشه معنا نداره چیزی از خدا بگیره. پس علا ای حال او ذهنی که میخواد ماهیت رو به خدا نسبت بده، علا ای حال یه گیری توشه، باید بگی او دیگه نداریم. اگر او نداریم یعنی من دهنده دارم دیگه، گیرنده در مقابل آقا در کار نیست، گیرنده شیء داده شده، بگو عمل دادن یه واقعیتن، اون موقع درست میشه، میشه الله تبارک و تعالی فیض او، این فیض میشه، این فیض 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 این میشه معلول، که این فیض میشه وجود. اینطوری لذا حواسمونو بدیم، اگر این حیسا قاطیشه یعنی حیس واسطه در ثبوت به حیس اصالت که گفتیم واسطه در عروض قاطی نشه، دعوای اصالت دعوای واسطه در آقا عروضه، دعوای نیاز به خدا واسطه در ثبوته، انتصاب به جائل 100%، عالم منتصب به جائله، منتصب به خالقه، منتصب به واجبه، اما این انتصاب واسطه در ثبوته، این مسلمه. سوال اصلا اینه کی میتونه این انتصاب رو درست کنه؟ اصالت الوجودی میتونه یا اصالت الماهیتی؟ اصالت الوجودی یقه اصالت الماهیتی رو گرفته، میگه آقا بیست نیست، همجا نگرد بذاریم معنا ذهنتو درست کنیم. جا انسان اگر منتسب به جائل شد یعنی چیزی از جائل گرفت واقعیت پیدا کرد، اون چیز وجوده. بعدم یقشو میگیریم میگیم نمیتونه انسان وجود بگیره، بلو وجود گرفتن یعنی وجود اصیله، اما باز غلط این حرف. گیرنده ای در مقابل ذات مقدسه آقا، پس از همینجا معلوم میشه این بینش شرکالود ما از اصالت الماهیه اومده، این بینش شرکالود ما که ما هم هستی. لذا عرض کردم قرآن کریم تعبیرش اینه، یوم الدین روزی است که معلوم میشه لمن الملک لله القهار، واحد قهار میگه من دو ندارم. خدا بیامرزه امام رحمت الله علیه رو میفرمود الان لیلت الدینه، برای اونایی که روشن نشده دلشون به نور توحید، لیلت الدینه، یوم الدین قیامته، و برزو لله الواحد القهار، واحد قهار دیگه دو نداره. میگه دیدی دیدی بی خود هی نازیدی به علمت، نازیدی به قدرتت، نازیدی به حالا حقایق رو میگم، حالا اعتباریات که هیچ، پست و اینا خو اعتباریه، اینا رو بلش کنید. دیدی برزول الله الواحد القهار، بله اینطوری واحد قهار واحدیست که وحدتش وحدت حق است، این وحدت حقه وقتی تصویر میشه که من متوجه باشم یه ذات مقدس پروردگار دارم و یک آقا فیض او، فیض او یعنی عالم. لذا هستی دو مرحله دارد، ذات الله و فعل الله، اینطوری رابطه ذات خدا و فعل خدا رابطه امکان فقریه، این عالم عین ربطه، نه اینکه عالم ذاتی داشته باشد نسبتی. ببین ببین الان که من دارم میگم ذاتی و نسبتی تعابیر آقا ماهیتیه، با اینکه ماهیت اصیل نمیشه باز غلطه، عرفیه. ببین چرا ماهیت اصیل نمیشه؟ چون قراره از خدا یه چیزی بگیره و اون چیزی که داره میگیره چیه آقا؟ اون چیزی که گرفته وجوده. لذا با اینکه نتونستن باز با همون تعبیر، اما بعد فیلسوف میاد میگه یه ذره دیگه ذهنتو درست کن، اگه یه ذره دیگه ذهنتو درست کردی اون موقع میشه اول تفسیر سوره حمد امام، الحمد لله امام میفرمود این ال یا ال جنس یا ال استقراق ال عهد نیست. تو معانی بیان داریم حرف میزنیم، تو ادبیات حرف نمیزنیم، تو صرف و نحو نمیگیم. ال ال جنس است یا ال استقراق بنابر اون تحقیقی که کردن تفتازانی در مختصر که حالا لام الماهیه یا وقتی که قرینه داره مال استقراق یا مال عهد ذهنی، اگر این ال ال عهد باشد یا ال استقراق باشد یعنی هرچه همدست مال خداست. لذا اینا معتقدن دیگه حمد غیر خدا امکان نداره. امام اومد اینا تو تلویزیون گفتن، نه اینکه یواشه که توی کتابی بنویسه اینا را. امام رحمت الله علی اومد 6-7 جلسه اینا رو تو تلویزیون درس داد با یه لبخندی، اگر حتما فیلمشو ببینید عالیه، یه حال عجیبی داشت. همطور میگفت بعدم میرسید به آیات آخر سوره 8 و یه حالتی از اون چهره امام رو من یادمه، دورهی که پخش میکرد اینا رو، خیلی عجیب که الحمدلله رب العالمین، حمد مال اوست و الحمدلله. بعد میفرمود چون معتقدیم به اسم جار و مجروره و جار و مجرور رو متعلقی میخواد که متعلقش باید الحمد باشه، لذایشون از نظر فقهی فتواش اونی بود که هر کس بسم الله رو میگه باید سوره رو معین کنه بعد بسم الله رو بگه، چون معنای بسم الله فرق میکنه. لذا وقتی استخاره هم میزنه بسم الله باید سوره رو نگاه بکنه که معنای بسم اللهش در بیاد. اینا حساب داره کاره ایشون. این میفرمود الحمد به اسم الله، یعنی حمدها همه به اسماء خدا تعلق میگیره. ما حمد غیر اسم خدا رو نمی کنیم. بعد میفرمود حمد ذات خدا برای پیغمبر هم امکان نداره. الهی ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفتک، انت کما اثنیت علی نفسک. به اون جملات عجیب پیغمبر اکرم، حمد ذات برای ما سوا که امکان نداره. ما هر چه حمد میکنیم حمد به اسماء خداست و همه چیز عالم اسم خداست، آیه خداست. اینقدر عالی این مطلب رو از این مبانی نورانی در می آوردیشون، خدا بیامرزه امام. لذا دیگه کسی تکونش نمیداد، نه از کسی می ترسید نه شوقش می گرفت، هرچی مدحش می کردید تکونم نمی خورد، هیچ تکون نمی خورد، نه می ترسید نه نگران می شد. اینطور میشه. تازه اون موقع میرسید سوره حمد و بعد ایشون میفرمود برای همین اون روایت قشنگ امام رضا که هم تقسیم شده بین خدا و بنده، نصفش از عبد نصفش از خداونده. روایتی خیلی قشنگی داریم از آقا علی ابن موسر رضا که تو سریال امام رضا هم اومد این روایت امام رضا بالا سر اون چیز خونده مسیحی که خداوند فرموده من نصف تقسیم میکنم. این تنها سوره ایست که اینطور فاتحه الکتابه تقسیم شده، خیلی عالی. یک طوری اینا بله نصفش از اوست نصفش از اینه. بله الحمدلله. و لذا عدول از غیبت به خطابم داره. اینا رو دیگه تو معانی بیان خوندی تا اولش قائبه الحمدلله، قائبه میرسه به ایاکه که حاضر میشه، ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. خلاصه حالا اینا کلی کار میکنن با این آیات که مال خودشونه دیگه. و صلی الله علیه و آله محمد.